بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
خوشکین
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه خوشچین امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این برنامه رو داشته باشید. من ناصر نوروزی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم شما خوبان میکنیم. با اینکه چند ماهی از وقوع سیل در برخی از استانهای کشورمون گذشته، اما موضوع سیل و خساراتی که به همراه داشت فراموش نمیشه و ما هم در برنامه خوشچین به وضعیت کشاورزی استانهای درگیر با سیل میپردازیم و از اقدامات مسئولین به منظور جبران خسارات کشاورزان سخن خواهیم گفت. یک بار دیگه سفر کردیم به استان لرستان تا از وضعیت کشاورزی این استان اطلاع پیدا کنیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، تا با ایشون در این ارتباط بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر بازدار، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوشیشین عرض سلام دارم. خسته نباشید، خدا قوت
بخشید. تمنا میکنم. متشکرم آقای دکتر. برآورد خسارت قطعا تا الان صورت گرفته و پایان یافته، باید دیگه وارد مرحله بعدی شده باشه. کمی از اتفاقاتی که افتاده، از برآوردهایی که صورت گرفته، برای عزیزان و شنوندگان ما توضیح میفرمایید؟
بله، به هر حال همونجوری که همه دوستان و شنوندگان عزیز گزارش دارن، ما در 7 و 8 از واقع فروردین ما و هم سیل 12 فروردین ما به شدت زیر ساخت‌های اقتصادی استان و از بنای استان رو به نوعی دچار تخریب و خسارت کرد. و چون این سیل در واقع میشه گفت در رودخانه‌های استان ما یک حجم عظیمی از سیل رو شاهد بودیم، بنابراین اون چیزی که تأسیسات، امکانات، ابنیه‌ها و زیربناهای ما در حاشیه رودخانه بود بیشتر آسیب دید، شامل ایستگاه‌های پمپاژ مردمی و دولتی و مجتمع‌های در واقع ایستگاه پمپاژهایی که داشتیم، صخره‌های پرورش ماهی، باغات، مزارع و همچنین مجتمع‌های دامپروری مون، حوزه دام، تیور و آبزیان ما از این سیل خیلی خسارت دید.
بله،
حجم در واقع خرابی ها حقیقتا خیلی زیاد و خب ما در نقاط دیگر از کشور هم باز شاهد سیل بودیم، ولی بیشتر به آب گرفتگی در واقع به نوعی وجود داشت تا تخریب. ما تخریب داشتیم چون در واقع حجم بسیار زیاد از سیلا و با سرعت خیلی بالا متاسفانه رودخانه استان رو درنوردید و خیلی از امکانات ما رو با خودش برد. برآورد ما تقریبا بالا بر شاید 1500 میلیارد تومان، 1568 میلیارد تومان عدد دقیقی بود که ما در آوردیم. حدوداً 800 میلیارد تومان این 1560 میلیارد تومان تولید بود، یعنی زراعت، باغ، دام، تیور، آبزیان اون. عددی نزدیک 750 میلیارد تومان هم در واقع زیربناها ما از بین رفت.
عجب. آقای دکتر، بیشتر کدوم شهرستان ها در معرض به اصطلاح وقوع سیل قرار گرفتن؟
همه نقاط استان ما خسارت داشتیم، ولی عمده این سیل چون تقریبا میشه گفت در واقع حجم عمده از آب خروجی استان میشه شهرستان پلدختر، بیشترین خسارت ما در حاشیه رودخانه‌های کشکان و شهرستان پلدختر بود که متاسفانه خیلی از امکانات ما اونجا دچار تخریب شد. البته عرض کردم در همه نقاط استان ما اما بیش اینو داشتیم، ولی بیشترین خسارت ما که خیلی در واقع هم امکانات و امنی‌ها رو خراب کرد و هم مزاره و باغات ما رو شهرستان پلدختر بوده.
اونجا پایین دستر از همه جاست آقای دکتر.
آره اونجا خروجی در واقع آب خروجی رودخانه کشکان به طرف سیمره و نهایتاً سد کرخه هستش که حجم بسیار بالایی از سیلاب رو در خودش منتقل میکنه به سد کرخه، و چون به هر حال این حجم از آب گنجایش واقعا رودخانه به هیچ و شاید دور بازگشت این سیلاب، حتی ما هزار ساله هم شاهد اینجور سیلابی نبودیم. بنابراین شاید تمام پل‌های تاریخی که حتی در گذشته مونده بوده اونا هم با خودش برد. عزم دولت، مردم و عرض کنم خدمت جناب همه کسانی که دل در گروه ایران و ایران اسلامی دارن واقعا پای کار اومدن. مثلا صحنه‌های ما دیدیم تو این درست. برای من خودم خیلی جالب بود. افرادی می‌دیدم از تهران، از شمال، از تبریز، از یزد. من دختر بچه دیدم، من دختر نوجوان دیدم که از تهران اومده بود داشت به مردم دورستان در واقع.
آره اینطور موقع این اتفاقات میفته آقای دکتر، درست.
و من امیدوار شدم به این که واقعا داره ساخته میشه و واقعا این کارم اتفاق افتاده. ما خیلی از خرابی ها بازسازی شده، البته خود تا رسیدم نقطه مطلوب ما فاصله زیادی داریم، ولی واقعا خیلی کار شده.
درسته آقای دکتر، در استان شما الان منطقه‌ای رو داریم که هنوز یک جورایی درگیر مثلا عدم تخلیه آب، گلولا اینو باشه، هنوز درگیری دارید به این لحاظ؟
کم و بیش وجود داره. به هر حال یه جایی هستن که ما اصلا زمینمون از بین رفته، یعنی ما زمینی وجود نداره، یه جا از باغ اصلا کامل رفته زیر گلولای و هنوز امکان این که بتونیم اونو در واقع بازسازی کنیم و برگردونیم به حالت اولیه وجود نداره. بنابراین بله وجود داره، ولی خب خیلی کارهای خوبی انجام گرفته. عمده ایستگاه پمپاژی که در واقع از این رفته بود با مشارکت مردم ما دور برقرار کردیم، شبکه برق و شبکه راهامون، راههای جاده های دسترسی منظره رو تونستیم خیلی رو بازسازی کنیم و شاید تا 96-97% به بالا بازسازی شدن.
درسته.
کانال های آبیاری عمومی مردم رو تونستیم بازسازی کنیم و خیلی از ایستگاه هایی که از بین رفته بودن رو تونستیم ما خط فعلاً برقرار کنیم و باغات رو از خشکیدگی توی فصل از گرما در واقع نجات بدیم. بنابراین خیلی خوب کار شده، ولی عرض کردم روند هم همچنان ادامه داره.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر بازدار. راجع به این که چه اقداماتی رو انجام دادید می‌خواستیم صحبت بکنیم، بشنویم فرمایشات شما رو.
خواهش می‌کنم. بله ما یه کاری رو داریم انجام میدیم، یه کار زیربناییه، یعنی اونجا امکاناتی که مردم به صورت عمومی مورد استفاده قرار میدن رو بازسازی میکنیم، مثل کانال های آبیاری عمومی، مثل ایستگاه های پمپاژ عمومی، مثل جاده های دسترسی مزارع و باغ، شبکه های برق. اینا رو داریم با مشارکت مردم بازسازی کردیم. خیلی روند مؤثر مفیدی بوده و واقعا یه حرکت جهادگونه تو منطقه انجام گرفتیم. ما بیش از تقریبا 160 دستگاه ماشین های سنگین رو به کارگیری کردیم، شامل دوزر، بولدوزر و همه امکاناتی که وجود داشته به کارگیری کردیم و تونستیم خیلی بخش عمده از خرابی ها رو بازسازی کنیم. بسیار از باغات ما بعضا تا 2 متر رسوب در واقع باغات اومده و بیش از 200,000 متر مکعب ما در واقع رسوب رو از این باغاتی که به نوعی داشتن خفه میشن و از بین میرفتن رو با مشارکت البته نیروهای در واقع جهادگر واقعا که خیلی ارزشمند وارد قضیه شدن، دوستان عزیزمون در آستان قطعوی، همکاران عزیزمون در سپاه و بسیج و نیروهای جهادگر، روحانیون عزیز، همه اینا پای کار اومده با کمک ما. یه سری امکانات ما اجاره کردیم، تقریبا بابکت که دست ماشین‌های کوچیکی هستن که میتونن به راحتی در داخل باغ حرکت کنن، تونستیم رو بیش از تقریبا 100 هکتار ما باغ رو در واقع از رسوب خالی کنیم. از کردم بالا بعد 20,000 متر مکعب ما تونستیم تخلیه رسوب داریم انجام بدیم. البته روند هم به نوعی همکمون بیش همچنان ادامه داره. یه جایی ایستگاه پمپاژمون که از بین رفته بودن اومدیم ایستگاه پمپاژ موقت زدیم، به خصوص اونایی که عمومیت داشت برای مثلا چندین بهره بردار بود اونا رو در واقع بازسازی کردیم و خوشبختانه الان عموما باغاتی که هستن آبرسانی داره انجام میگیره و مشکل خاصی از این بابت.
درست آقای دکتر، در زیربخش‌های مختلف کشاورزی کدوم ها بیشترین آسیب رو دیدن؟
ما مزارع پرورش ماهیمون خیلی خسارت دید.
درسته. خب
که چون اینا عموماً حاشیه رودخانه هستن دیگه، مزارع پرورش ماهی ما استان در واقع اول در تولید محصولات در واقع ماهی سردابی
و آبزیان و اینا پرورش ماهی
تولیدنده اول کشور.
بله بله درسته.
27000 تن ما تولید ماهی داریم.
بله درسته.
و متأسفانه عموماً استخراج ما حاشیه رودخانه هستن. این سیل هم که در واقع یک خروشندگی زیادی در رودخانه بود.
حاشیه ها رو بیشتر از همه جا آسیب
دید. بعد اسکاهای پمپاژ ما که در حاشیه رودخانه ها بودن، کانال های آبیاری عمومی و همچنین در واقع جایگاه های دام، همه اینا واقعا آسیب دیدن. از کم بیشتر امنیه ها و اقداماتی که در حاشیه رودخانه ها بودن بیشتر اونا از این قضیه آب دیدن. یه اتفاقی که دیگه دولت در واقع انجام داده که شاید سال کم سابقه بوده، پرداخت خسارت بلاعوضه به کشاورزان.
خب آی دکتر به اینجا میرسیم. الان من میخوام ببینم که از کسانی که واحدهای بهره برداری کشاورزی داشتن توی این تخمین شما، تو برآوردهای شما، تعدادشون به چقدر رسیده؟ چند نفر رسیده در مجموع؟
بیش از 50000 نفر. 50000 نفر بهره بردار کشاورزی مستقیم یا غیر مستقیم.
درست.
یکی از مزرعه از بین رفته بود.
بله.
یکی بود جاده‌اش اصلا قطع شده. بنابراین وقتی میگم خسارت مستقیم و غیر مستقیم، 50000 نفر بهره بردار ما در جریان سیل اخیر دچار خسارت شد.
درست. از این 50000 نفر شما چه تعداد رو تونستید با توصیه یا راهکارهایی که حاصل شده بود براشون جبران خسارت ها رو انجام بدید؟
ما بخش عمده از زیربناها رو در واقع داریم تکمیل می‌کنیم. شاید بالاتر از 90% تونستیم انجام بدیم. البته خب مونده بخش عمده‌ش هنوز. شاید 10% از جاده‌هامون، 10% از شبکه‌های انتقال آبمون و اسکای پمپاژ همچنان کم و بیش باید بازسازی بشن. اما یه بخشش برمیگرده به پرداخت خسارت بلاعوض.
خب.
اون که مزرعش از بین رفته، اون که باغش از بین رفته، اون که دامش از بین رفته. اینا تا الان ما 14000 پرونده تشکیل دادیم.
14000 پرونده. خب
این 14000 پرونده کارگروه شهرستانی در واقع میره برآورد میکنه، کارشناسان ما میرن بررسی میکنن، ارزیابی میکنن، کارگروه شهرستانی امضا میزنه، میاد کارگروه استانی امضا میزنه، در سامانه به نام سامانه سجاد در واقع بارگذاری میشه.
درست.
اینا بر اساس مصوبه هیئت وزیران که من عرض کردم برای اولین بار، واقعا من اینو ندیده بودم که دولت بیاد به کشاورزانی که بیمه ندارن و بیمه نکردن خسارت بلاعوض پرداخت. من خوشبختانه این قضیه اتفاق افتاده. برای هر زیربخشی مشخص شده، مثلا برای گندم آبی هکتاری 5 میلیون.
همین آقای دکتر، من میخوام که بریم اتاق فرمان و برگردیم راجع به این که برای تسهیلات بلاعوض در هر بخش با چه شاخصی کار توزیع انجام شده صحبت بکنیم. متشکرم. دوستان، صحبت میکنم با آقای دکتر عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، در مورد وضعیت کشاورزی این استان پس از وقوع سیل و اقدامات انجام شده. صدای ما رو از استودیوی برنامه خوشچین رادیو اقتصاد میشنوید. آقای دکتر، فرمودید که تسهیلات بلاعوضی رو در اختیار قشرهای مختلفی که در زیربخش‌های مختلف کار میکنن میذارید. میخوام که یکی دو تا مثال بذارید. مثلا برای کسی که زمین زراعی داره این تسهیلات بلاعوض چقدره؟ کسی که گاوداری داشته چقدره؟ کسی که در قسمت‌های باقی کار و فعالیت میکرده اینها به چه صورت، با چه شاخصی، هکتار از رأس دام، این رو یه توضیح بفرمایید.
بله، از خونم خدمت جناب علی، برای هر محصولی عدد رو مصوبه هیئت وزیران مشخص کرده، شامل هم پرداخت خسارت بلاعوضه،
خب،
هم تسهیلات بانکی ارزان قیمت.
درست.
مثلا من یه نمره بگم، مثلا کسی که یک هکتار زراعت آبیش از بین رفته، مثلا گندم آبیش از بین رفته،
خوب،
به ازای هر هکتار اگر 100% خسارت دیده باشه،
درسته،
5 میلیون تومان خسارت بلاعوض بهش پرداخت میشه
در هر هکتار.
آره، هر هکتار. و 5 میلیون تومان هم تسهیلات بانکی ارزان قیمت.
بسیار.
حالا دیگه اعداد متفاوته، تو دام یه عدده، توی باقی یه عدده.
درسته، اون که فرمایشتون کاملا متین.
بله، تو همینه. حالا ما عرض کردم 14000 پرونده رو ما الان تشکیل دادیم و داریم به بانک ها میفرستیم برای پرداخت. فعلا در مرحله اول تسهیلات بانکی و منتظر ابلاغ پرداخت
خسارت بلاعوض.
آره، بلاعوض هستیم که تو روزا قول دادن که تخصیصش بیاد و ما بتونیم، ما پرونده هامون آماده هست. به من از اینکه پول بیاد، ایشالا این پول هم در حساب کشاورزان، چون شماره حساب همه چیزم تو فرم برآورد خسارت اومده و انشاءالله به موقع پرداخت خواهد.
درسته. پس فعلا چیزی که به زودی شروع بشه پرداخت تسهیلات به قول معروف
شروع شده. پرداخت تسهیلات ارزان قیمت شروع شده.
ارزان قیمت. آره شروع شده.
الان بیش از 2000 پرونده رو ما تو بانک ها فرستادیم دارن انجام میدن.
درسته. یعنی پرداختش به خود زینفان هم شروع شده یا اینکه
بله،
فقط
شروع شده.
درسته. خب بسیار خوب.
ما 8 تا بانک عامل داریم. عرض کنم خدمتتون و منابع براش تعریف شده. الان هر بانکی سهمیه براش گذاشتن و 270 میلیارد تومان
خب
با ما تسهیلات ارزان قیمت به 8 تا بانک و استان ابلاغ شده. پرونده ها بر اساس سهمی که بانک داره ما بهش اگاه خیلی الان 2000 پرونده ما رو بدادیم به بانک ها. پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان و بهروزان شروع شه. من از همین فرصت استفاده میکنم کشاورزان عزیزی که در واقع پرونده تشکیل دادن و درخواست خصوصی حتما سریعا بانک ها مراجعه کنن، چون یکی از در واقع نگرانی بانک ها عدم در واقع مراجعه کشاورزان و تولید کنندگان
دسترسی به اینا برای اطلاع بدن بیان بقیه کارشون
آره مراجعه کنن به بانک شعبه مربوطش هر شهرستانی هم هر مرکزی هم در واقع جایی هم که بانک عامل هستش میتونن مراجعه کنن تو شهرستان مربوطه هم پرداختش.
بسیار عالی. آقای دکتر موضوع صندوق بیمه محصولات کشاورزی الان تو این شرایطی که به وجود اومده پرداخت به اصطلاح خسارات بلاعوض پرداخت تسهیلات اینها رو چطور در کنار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار میدی؟ اینها کجا همپوشانی دارن کجا با هم فاصله دارن و بینشون
صندوق بیمه محصولات کشاورزی هم کار خودش انجام میده و الان فکر کنم بالغ بر حال من عدد آخرشو بالغ بر 3.7 میلیارد تومان تو این جریان سیل خسارت پرداخت کرده
صندوق
بیمه محصولات کشاورزی. صندوق بیمه محصولات در واقع ما عددی که ما داریم پرداخت میکنیم مال صندوق بیمه رو پوشش میده. مثلا که یک کشاورزی هست 10 میلیون تومان کل برآورد خسارتش
خب
مثلا 10 میلیون تومان بهش خسارت وارد شده، چیزی که ما به طریق بلاواز بهش پرداخت میشیم مثلا 5 میلیون تومانه، بیشتر از این نخواهد شد. ما بخشش رو معمولا از طریق صندوق پرداخت میشه، یا برعکس یک کشاورزی هست کاملا مثلا 20 میلیون تومان خسارت، اگر صندوق در واقع بیمه به ایشون 10 تومان پرداخت بشه ما بقی در واقع تا سقف پرداخت ما بهش پرداخت میکنه. بنابراین
درسته. پس اینطور میشه مجموع پرداختی ها به هر بهره بردار
نباید بیشتر
از توسط باشه. چه صندوق چه شما یعنی چه توسط دولت آره از مجموع خسارتش نباید
بیشتر باشه. دقیقاً همین دیگه.
خب وقت اینجا پس قطعاً شما تعاملاتی با هم داشته باشید که در یک جای این دوتا به هم برسه بتونید.
بله اصلا نماینده صندوق در واقع بیمه عضو کارگروه برآورد خسارت اون فرم ایشون امضا میزنه.
درست.
و اینجا تو در واقع تو سامانه با هم لینک کرد که چقدر پرداخت شده چه صندوق چقدر پرداخت شده ما باقی رو ما باش پرداخت میکنیم.
درسته.
در واقع این مشوقه برای کسانی که از این وقت بیان استقبال بکنن. از واقعا صندوق بیمه خیلی میتونه اثر بخش باره برای خسارت بخصوص ما کشوری هستیم که حوادث غیر مترقبمون خیلی زیاده. بعد تغییرات اقلیم،
درسته. طوفان، سرما. دکتر، خب نکته‌ای که می‌فرمایید نکته درستی است، اساسی است. یک به قول معروف راهبردی هست که باید بهش توجه کرد به این سمت و سو رفت. شما چه اقداماتی رو برای اینکه این بهره بردارا رو هدایتشون کنید یا ترغیبشون کنید به سمت صندوق بیمه محصولات کشاورزی تا برای اینکه از جبران خسارت‌های احتمالی کلان جلوگیری بشه براشون، ترغیب بشن بیان عضو این صندوق بشن، حق بیمهشون رو پرداخت کنن؟ چه کاری واقعا تو استان انجام شده میشه؟
بله ما اصلا کارگروه در واقع بیمه محصولات کشاورزی و کارگروه حوادث غیر مترقبه در سازمان داریم و اصلا یکی از اهداف ترویجی ما
درست.
که به عنوان رسالت داریم دنبال که توسعه در واقع فعالیت‌های صندوق و مشارکت مردم تو این قضیه هستش. و خوشبختانه مردم هم کاملا مطلع هستن که کشاورزان تولید کنندگان ما با توجه به سابقه طولانی که صندوق بیمه محصولات کشاورزی داره کاملا آشنا هستن. بعضا در واقع عدم پرداخت‌های مناسب مثلا و کمبود منابع صندوق بعضا نتونسته به موقع رسالت خودش رو انجام بده، چون صندوق متکی به دولت منابع متکی به منابع بانک کشاورزی هستش و اینا باعث شده یه مقداری دلسردی ایجاد کنه. وگرنه
همینطوره. درسته. آره. فرمایشتون درسته. اینا هم مطلع هستن هم بله. از نحوه عملکردش به اصطلاح با اطلاع هستن ولی متاسفانه استقبال نمی کنن. بعضی از نکات رو هم شما اشاره کردید. در واقع وقتی که ما باشون صحبت میکنیم یکی از حرفای اساسیشون این هست، میگن وقتی که ما دچار خسارت میشیم زمان تأمین خسارت یعنی بازپرداخت به کشاورز و یکم مقدار یا مبلغ خسارتی که دیده شده به صورت واقعی با خسارتی که اونا برآورد میکنن تفاوت بالایی داره. همین مسئله رو یکی از مشکلاتی عنوان میکنن که باعث عدم ترغیب اینها و کشششون به سمت صندوق بیمه محصولات کشاورزی میشه. حالا شما که به قول معروف بالاترین متولی بخش کشاورزی در استان هستید، شاید جایگاه مناسبی باشه و بهونه لازم هم این روزا داشته باشیم که بتونید بهش بیشتر بپردازید، با مسئولین مطرح کنید، با مسئولین صندوق مطرح کنید و تمهیدات لازم به کار گرفته بشه. با امید خدا. آقای دکتر، من میخوام یه فرصت دیگه بگیرم از اتاق فرمان، برگردیم همچنان در خدمت شما باشیم. دوستان، از استودیوی برنامه خوشچین رادیو اقتصاد صحبت میکنم با آقای دکتر عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، در مورد وضعیت کشاورزی این استان پس از وقوع سیل و اقداماتی که انجام شده. آقای دکتر، الان در حال حاضر میشه که به اصطلاح ما هم مطلع بشیم از اینکه تقریبا چند درصد محصولات کشاورزی این استان لرستان تحت پوشش بیمه بوده؟
درصد نمیشه گفت چون تو بخش‌های مختلف متفاوته. خب، ولی واقعیت همینه، ما خودمون از این روند رضایت کاملی نداریم. مثلا تو گندم آبی، تو گندم دیم،
درست
از کلام خدمت جنابالی، توی دام، ولی با این اتفاقی که افتاد، اول مثلا دیدم که از برای اولین بار مثلا حبوبات نخود خیلی استقبال شده، دیدم که کشاورزا برو پیدا کردن نخود رو در واقع بیمه کردن. من به نظرم این اتفاقی که افتاد، حالا علاوه همه مشکلاتی که داشته، یه تلنگری هم بود به کشاورزان تولیدکنندگان که بیان محصولاتش بیمه کنن. حالا ممکنه منابع هم نیاز داشته باشه، ولی دولت هم خوب داره توی قضیه ساپورت هم کنه. ببینید اینکه این توی قضیه تقریبا صندوق بیمه خیلی خوب عمل کرد، به روز هم پرداخت میکرد، یعنی واقعا پرداختش خیلی خوب، الان تو هر چی که پرونده هم تشکیل شده به در واقع تونسته تامین اعتبار کنه پرداخت کرده. به نظر من اون از اشاره چند درصد، این عدد من نمیذارم یه عدد بگم که با این درصد از محصولات، چون واقعا تو محصولات مختلف متفاوته، ما یه جای سطحه، یه جای عدده، یه جای حجمه، بنابراین اینا رو نمیشه به من درصد به حساب آورد. من اعتقادم اینه ما جا برای کار خیلی زیاد داریم، چون اعداد واقعا اعداد کمیه.
درسته،
شاید در بعضی از محصولات ما مثلا به 20% مثلا 10% این عدد میره به بعضی از محصولات ما. بنابراین من اینو اعلام کنم که کشاورزان عزیز اگر میخوان یه تضمینی داشته، یه امیدی برای آینده، چون اتفاقات خیلی در واقع غیر قابل پیش بینی و بعضن واقعا خسارت باره و دولت بعضن نمیتونه خیلی از منابع رو تامین کنه، بنظرم بهترین منبع همین صندوق بیمه محصولات کشاورزی هست. کشاورزان بیان محصولش بیمه کنن.
آقای دکتر، ببینید، افراد بهره برداران در زیر بخش‌های مختلف خسارت دیدن، به صورت کم یا زیاد یه برنامه‌ریزی شده و داره بهشون خسارت بلاعوض یا تسهیلات ارزان قیمت داده میشه. برای زیرساخت‌هایی که متولیش در واقع خود دولت هست، برای اونجا هم برنامه‌ریزی‌ای شده برای به اصطلاح برگردوندن این زیرساخت‌ها به حالت اول یا بازسازی و بهسازیشون؟ برای اونها چه کاری انجام؟
ما خوشبختانه تو این قضیه سیل در واقعا جهادگونه عمل شد.
خب،
یعنی حرکتی که ما انجام دادیم، همکاران ما به خصوص خیلی کم نظیر بود.
درسته،
شاید مثلا ما همکار داشتیم 2 ماه 3 ماه اونجا اصلا مستقر شد، از ستاد استان اونجا مستقر شدن و در واقع برحال امکاناتی که ما اونجا مستقر کرده، به خصوص شهرستان پردختر، ماشیناتی که مستقر کرده، ما نیازمند حضور مستمر همکاران ما بود. یه جای مثلا بیل جابجا میکردن، یه جای
رود
رو جابجا میکردن، یه جای آبرایی رو درست میکردن، یه جای سردهنی رو درست میشد. حقیقتا حرکت خوبی و اعتقادم اینه تا الان تونستیم بخش عمده از جاده های دسترسی مزارع رو بازسازی کنیم.
یعنی به حد قابل قبولی الان رسیده. درسته،
بله، به حد قابل قبولی. البته خود وقت تا رسیدن به نقطه ایدئال هنوز خیلی فاصله داره که ما ببینیم بله کامل شده، ولی روند همچنان ادامه داره. ولی من اینو به ذات خاطر میگم، بالاتر از 90% کار انجام گرفته.
درسته،
خوشبختانه روند هم داره ادامه داره. ما از بابت هم مشکل خاصی نداریم، یه مقدار کمبود منابع طبیعی هم از وجود داشت. حقیقتا ما خیلی از در واقع کارها رو منتظر اعتبار و پول نموندیم، چون دیدیم اگه بخوام منتظر بمونیم حجم خسارت ممکنه بعضا به 2 برابر افزایش پیدا کنه. یه باقی که آبش خط شده بود، فقط ایسکاش از دین رفته بود، ولی اگه مثلا درس رو دست می‌ذاشتیم ممکن بود باغ هم از دین بره.
درسته.
بنابراین خیلی میگن... بقول معروف همکاران ما جهادگرانه واقعا وارد قضیه شدن و خوشبختانه خیلی از منبع تامین آبون رو بازسازی کردیم و الان هم شما از این دارن لوله تو مقدار زیادی، مثلا ما بیش از 23,000 در واقع متر ما لوله توزیع کردیم، بیش از 160 دستگاه الکترو پمپ مردم رو که آب برده بود با جلسقیل خودمون رفتیم از داخل رودخانه جمع‌آوری کردیم، اومدیم تعمیرگاه سیار رو در پل دختر راه اندازی کردیم
بله.
با هزینه‌های خودمون آوردیم اونا رو مثلا تعمیر کردن سرویس کردن دوباره جا گذاشتن، جایی بود ترانسفورمر مثلا 9 دستگاه ترانسفورمر برق خریداری کردیم در اختیار مردم قرار دادیم، الکترو پمپ خریداری کردیم در اختیار مردم قرار دادیم. همینا از کردم واقعا حرکت جهادگرانه بود و به نظرم رضایت بقیه تو این اوضاع اول با این منابع به نظرم در نوع خودش هم کم نزدیک بوده.
خب به پایان برنامه خوشچین امروز رسیدیم. از شما تشکر میکنم آقای دکتر عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، که با ما همراه بودید و در مورد وضعیت کشاورزی استان لرستان پس از وقوع سیل صحبت کردید. باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدارت. عزیزان و شنوندگان برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، با شما هم خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار.
اوف هوا گرم میشه و خرما پزونه،
وای وای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه ایران رادیاتور و همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.